بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شكاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين. صلواتي هدي بفعل توجه به این که این هفته که در خدمت شما هستیم، انشاءالله اگر زنده باشیم حداقل دو هفته در خدمت شما نیستیم و شاید شما هم انشاءالله در خدمت این جلسه نباشید و مشرف بشید به کربلای معلا انشاءالله. لذا باید یه بحث یه جلسه ای منظر شما تقدیم کنیم که دامنه دار نباشه و با اتفاقاتی هم که اخیراً بین جامعه مذهبی افتاده، من به نظرم رسید که راجع به این موضوع با هم گفتگو کنیم. دو سه تا یه جمله در نهج البلاغه شریف هست که من این دو سه تا یه جمله رو عرض میکنم، بعد معلوم میشه که موضوع بحث ما چیه. صلواتی و رحمت بفرمایید. امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 362 نهج البلاغه اینطور می فرماند که من ظن به ارزهی، اگر کسی آبروش براش مهمه مراع رو ترک کنه. اگر کسی دنبال این که آبرو داشته باشه، گاهی هم دعا میکنی مثلا اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین وجیه بشیم، خب حضرت فرماد مراع رو بذاره کنار. یعنی چی مراع؟ عرض میکنه در حکمت 31 هم اینجوری میفرماد امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد امیرالمومنین روحی له الفدا که من فا اولش رو چون به جملات قبل مربوطه هست میکنم، من جعل المراء دینن یا دیدنن، کسی که مراء رو دین و روش خودش یا دیدن همون روش خودش قرار بده، لم یصبح لیله، شبش روز نمیشه، به جایی نمیرسه. این مراع چی چیه؟ بابی داریم ما در بهار شریف جلد دوم، مرحوم علامه رحمت الله علیه اینو باز کرده، من این دو سه خط از اینم میخونم بعد عرض میکنم چرا این موضوع رو انتخاب کردم محضر مبارک شما. در جلد دوم بهار باب 17 از کتاب العلم اینجور اومده، ما جاء، عنوان بابینه، ما جاء فی تجویز المجادله و المخاصمه فی الدین، آنچه آمده درباره جواز مجادله یا مخاصمه در دین و نهی عن المراء و در نهی از مراء، مراء نکنین مجادله کنین. مرحوم علامه رحمت الله علیه اینطوری معنی میکنه صفحه 127 جلد دوم، میفرماد که المراء و الجدال، حالا من عرض خواهم کرد که مراء و جدال چه فرقی با هم داره، و از اخبار روشن میشه که ان المذموم من اون چیزی که گفتن انجام ندین. امیرالمومنین فرمود آبروتو میخوای حفظ کنی مرا نکن، شبت روز نمیشه، نمیگذره کارتون، کارتون پیش نمیره، شک و افزایش میده، دشمنی رو افزایش میده. و روایات فراوانی که اگه شما کلمات قصار اهل بیت ببینید صدها جمله در این زمینه میبینید که اگه حقم با شماست مرا نکنید. هو ما کان الغرض فیه الغلبه. یه وقتی که شما گفتگو میکنید در اون گفتگو دنبال اینید که به حق برسید، بحثم میکنید، بحثم داغه، ولی دنبال اینید که به حق برسید. یه وقت دنبال این نیست به حق برسه، قفل کرده که فقط پوزه طرف رو به خاک بماره. یه جلسه بذاریم دهنش رو من ببندم یا گل بگیرم. غرض غلبه است و اظهار الکمال من بیشتر میفهم. و الفخر او تعصب و ترویج الباطل. به حالا توضیح میدن اگر چیزی باشه که اظهار حق باشه، در راه دفع شبهات باشه، اینجا اشکال نداره که آدم بحث کنه. من نمیدونم چرا وضع جامعه دینی ما به اینجا کشیده و چرا بزرگترهای جامعه ما حرف نمیزنن. لابد این که دیگه مسئله سیاسی نیست که ما توجیه کنیم بگیم که آقایون تو مسائل سیاسی ورود نمیکنن. اینو نمیدونیم یعنی چی واقعا. چرا ما از روش اهل بیت فاصله میگیریم و بزرگترامون هم ساکتن؟ این سیاسی هم نیست که بگیم آقا این دفاع از انقلاب، آقایون نمیخوان از انقلاب دفاع کن. چرا باید مسیر به سمتی بره که انا نستجیرو الا بزرگان پیرو عمومن، نه عموم پیرو مراجع؟ این درد رو نمیدونیم باید کجا ببریم. این که آقا ما مباحثه و مجادله داریم، بله قرآن فرموده، میشه ما ردش کنیم. اد اولا سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. خیلی علامه طباطبایی رحمت الله علیه با اینکه مختصر راجع به این آیه صحبت کرده، خیلی لطیف صحبت کرد. اولا چرا اد اولا ربک بالحکمت والموعظت الحسنه نمی فرمود و جدال الاحسن، فرمود اد اولا سبیلک، سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، و جمله عوض میشه دیگه، عطب اون قبلی ها نمیشه، میفهمن و جادل هم بلتی هی احسن. چون دوتای اول دنبال اینن حق رو بیان کنن، سومی که جدال احسنه دنبال الزام و افهام مخالفه. شما وقتی میخوای حکمت بگی، حکمت میگی به طرف، حکیمانه است، گوش بده بفهمه، میخوای حرف درست. موعظه حسنه هم اینطور، میخوای آقا درست داره میگه، ولی در جدال شما دنبال این نیستی که درست بگی، دنبال اینی که روی همون حرفی که طرف قبول داره با قبول داشته های طرف، طرف رو ببری به فهمونی داره اشتباه میکنه. درسته؟ فرق داره با اون دوتا دیگه. دوتای اول از حقیقت حرف میزنن، سومی لزوماً از حقیقت حرف نمیزنه. مثل اینکه ما بگیم آقا شما این روایت رو در صحیح بخاری آوردید، یعنی صحیح میدونید دیگه، پس بهش عمل کنید. اینجوری. حالا ممکن ما اصل روایت رو هم قبول نداشته باشیم. و ما متاسفانه در مسئله امامت ما اینقدر جدل کردیم که کتاب خالی از جدل پیدا نمی کنیم تقریبا، که بخوایم ببینیم خود ما شیعه ها چی میگیم نمیتونیم پیدا کنیم به این راحتی که ما چی میگیم. حالا اونا رو ولی بازمشون منقرض شدن، اونا جای دوتای قبلی رو گرفته. خب اینا سه تاست. بر سبیل پروردگارت مردم رو دعوت کن با سه چیز. یکیش که نباید جای هر ستا رو بگیره اول. بعد نگاه کنید، میفهمن بالحکمه، نمیفهمن حکمت خوب یا بد، حکمت خوبه. والموعظة الحسنه، هر موعظه ای نکن، معلومه موعظه غیر حسنه هم داریم. چون نگران ادعو الى سبیل ربک بالحکمت الحسنه و الموعظت الحسنه، نمی فهم. حکمت دیگه گبر و شوت و اسکیمو هم باشه می فهم. این خوبه، داری حقیقت رو بیان میکنی، این خوبه.
موعظه حسنه، موعظه فرق داره با حکمت، رو با نفسش کار داری. مثلا فرض کنید که میگه آقا بابا چند سالشه؟ معمولا تو فامیل شما عمر چند ساله؟ 20 ساله بعد فکر می‌کنی بابات هست؟ 10 ساله بعد هست حتما؟ دعوا نکن باش. این رو نفسش کار داره. خب؟ گاهی هم یه موعظه طرف رو میکنی دیدی رم میکنه طرف، گاهی هم موعظه ها حسنه است. بعد خداوند خطاب رو عوض میکنه، میفرماید و جادل هم، جدال کنید. جدل کنید یعنی اینه که حقیقت رو بیان کنید، یعنی با اون چیزی که طرف خودش قبول داره سعی کنید برسونیدش به اینکه مسیرش اشتباه است. ولی نمیفرماد جدال حسن کنید، در موعظه حسن است، در جدال چیه؟ احسن. یعنی جدال بد که نکنید که مراعه، جدال حسن هم نکنید. و جادل هم بلتی هی احسن کنید، یعنی حالا که میخوای الزامش کنی به بهترین حالت ممکن، نیکوترین حالت ممکن، به نیکوترین، نه به نیکو تازه. این همه مسیر زندگی اهل بیت رو نگاه میکنیم، هیچ جا ندیدیم که مثلا امام صادق سلام الله علیه با کفار مناظره کردن عصبانی شده باشن، فحاشی کرده باشن. ولی در پیروان اهل بیت به ویژه در فجازی متاسفانه تا دلتون بخواد خلاف شرع بیان رخ میده به اسم دفاع از دین. خطرش اینه که به اسم دفاع از دینه. اینا آقای نفر میگه آقا یه آدم لاوبالی که به هیچی اعتقاد نداره هر چه دهنش در میاد میگه. خب میگه دیگه. این خیلی چیز عجیبیه واقعا. جدال مسئله مهمیه. ممکنه که بگه آقا وقتی حکمت هست و موعظه هست جدال میخوایم چیکار؟ خب شما اگر کار کرده باشید تو مباحث بین مثلا ادیان یا زندگی های آدمینی، گاهی نفس آدمی توجیه میکنه، نمیپذیره به این راحتی حکمت ها رو، سعی میکنه محمل درست کنه. یه عقائدی داره، یه چیزایی قبول داره، سعی میکنه نپذیره، سعی میکنه برای خودش یه حریم امن درست کنه، شعارایی میده. به خاطر اینکه از اون شعارا دست نمیتونه برداره چون نمیخواد بگه اشتباه کردم، کوتاه نمیاد. خب محله بعدش اینه که آقا شما اینا رو قبول داری که خودت میگی؟ خب اینایی که شما میگی ما قبول داریم، به اینی که میگی نمیرسه. بازم مثلا ما در یه بحثی که با اشاعره در بحث امامت داریم میگیم شما اصلا مسئله امامت شما راست میگید، اصلا ما دروغ میگیم. خوبه اینی که شما میگی نمیشه پذیرفت چون خودش با خودش تناقض داره. خب چرا من نمیام حقیقت رو مطرح کنم؟ بخوام حقیقت رو مطرح کنم خیلی کار داره تا اون بفهمه من چی میگم. اونه که خودت میگه و قبول داری؟ میگه آره. میگم چطور ممکنه که امام مسلمین نیازی نیست عادل باشه ولی قاضی که تعیین میکنه باید عادل باشه؟ خود اون میخواد تعیین کنه. منشی دادگاه باید عادل باشه، امام مسلمین نیاز نیست عادل باشه. اینه که شما میگید با هم جور در نمیان. میگید که امامت اهمیت نداره، از یه طرف میخواید بگید از فروع دینه، از اون طرف میفرمایید که امامت مهمترین کاره، برای همین بدن پیغمبر رو زمین گذاشتن رفتن دفن کردن. اینا با هم نمیخونه. این جدال توجه میکنید؟ یعنی خودتون اینا رو قبول دارید دیگه؟ میگه بله قبول. عرض کردم اشعری ها که اکثریت اهل سنتن اینطوری میگن، میگه آقا اینی که شما میگی اصلا شما درست میگی، استدلالم ازت نمیخوام اصلا. که به چه دلیل؟ جملاتت با هم جور در نمیاد. آخه میشه مهمترین واجب بی اهمیت؟ آخه نمیشه دیگه. واجب مکروه تو بحث امامت یه جا میگن مکروه، میگن مثلا راجع امامت حرف نزنید، درستم بگی معلوم نیست اشکال داره، خلاف احتیاط شرعیه، رها کنید این بحثو. غزالی میگه خودتون رو به ورطه نابودی نندازید. بعد میگن انقدر این مسئله مهم بود که بدن پیغمبر رو زمین گذاشتن رفتن. آقا این که نه مکروه واجب که نداریم که، یا مکروه یا واجبه دی. نمیخونه حرفاتون با هم، دقت میکنی؟ اصلا نمیخوام شما استدلال کنی، استدلال نمیخواد بکنی، اینایی که میگید کنار هم میذاری نمیخوره با هم دیگه. این جداله، خیلی هم کاربرد داره. توش گاهی مثال نقض میزنی شما، گاهی میگید عبارات تناقض داره، گاهی میگی که اینی که شما میگی این ادعای شما با این مثال نقض میشه. شما اینو قبول داری دیگه، اگه اینو قبول داری چرا اینو قبول نداری؟ مگه نمیگید من کنت مولا و فعلی و مولا، یعنی دوستی با امیرالمومنین؟ چون من ادعا نمی کنید. مگه نمیگید متواتر است که پیامبر مردم رو جمع کرد فرمود با علی ابن ابی طالب دوست باشید، که حالا اینو پیغمبر به این شکل نفرموده، اصلا نمیشه روایت اینجوری ترجمه کرد. حالا باش شما درست میگید، مگه نفرمود باید دوستی کنید؟ خب چطور پس عده زیادی از بزرگان شما دوستی هم نکردن؟ اینا میشه جدال. اگه به ما باشه که میگم امیرالمومنین مثلا مولاست به معنای که جان و مال و ناموس هم همش فدای او، این قدم دلیل دارم، ولی خب بخوام با اون بحث کنم طول میکشه، میگم آقا من شما اینجوری نمیفرمایید، خب شما همون دوستی را هم که قبول ندارید، اجرا نکردید و صدها موضوع دیگه به ذهن شما میرسه. خب این جداله، خیلی هم کاربرد داره. مثلا غرض چیه توش؟ غرض اینه که حق برای طرف روشن بشه یا من دهنش رو گل بگیرم، درش خصومت هست، یا من میخوام طرف رو به اشتباهش برسونم. اومد محضر سید الشهدا صلوات الله علیه، دیگه کتابایی که بردم زیاد بود، نشد این رو هم بیارم، توی موسوعه کلمات سید الشهدا صفحه 845 هست. آقا یه مناظره تو دین بیا با هم بکنی. حضرت دیدین مثلا از ایناست که داره الان آماده میکنه، اینا که قبل ورزش دیدی، قبل از اینکه شروع مثلا مسابقه رزمی باشه خودشون آماده میکنه. آقا بفرمون بی وسط بی تو رینگ. حضرت فرمود که من در دینم شکی ندارم. این مباحثه میکنی که آدم چیزی بفهمم. تو هم اگر شک داری میخوای یاد بگیری، خب بیا بهت بگم. اگه نمیخوای حرف بزنی ببینی چند مرده، من وقت این کار رو ندارم. یعنی تو هم انقدی نیستی که من بخوام دماغ تو رو بزنم زمین مثلا برای حسین ابن علی یه پوان اضافه بشه که در مسابقات فلان امام حسین یکی رو شکست داد. تو قبل از این شکست خورده اید همه تو. در اون حد نیستی که من بخوام باهات مباحثه کنم، مناظره کنم. وقت تو تلف نکن. اگه دنبال اینکه چیزی یاد بگیری بیا بهت بگم. اگر نم که التماس دو. یا باید طرف مقابل آمادگی پذیرش حق داشته باشه من بهش کمک کنم، یا خودم یه شکی داشته باشم تو گفتگو بخوام به حق برسم، یا در برابر خصم بیرونی مثلا اتهامی به شیعه زدن یه نفر بیاد از تشیع دفاع کنه. اما این لزومی نداره که توش فحاشی کنه. این دیگه جدال حسنم نیست چه برسه به احسن. یه اتفاقی افتاده، من خیلی با احتیاط حرف میزنم چون میدونم این صوت به دست عزیزانی میرسه بعدن، بعد هی من سینجیم میشم که چرا اینجوری گفت، منظورت من بودم؟ اون که میگه منظورت من بودم. بنابراین بوده که مراجع مرجعیت کنن در بین ما، ادعا اینطور بوده، ما باید پیروی کنیم. چرا فضا سازی به سمتی میره؟ چند تا مورد عرض میکنم من، یکیش گذشت و یکیش پیش روه. اونی که پیش روه شهادت رسول خداست. مشهور شیعه و سنی همیشه میگفتن وفات، بررسی کنیم میبینیم که قائل به شهادت پیغمبر بودن اکثریت از طریق اون گوشت یهودیه که در خیبر دادن، پیغمبر مسموم شدن، بیمار شدن، مثلا یه بیمار ترور بیولوژیک شدن، مدت‌ها بعد سالهای بعد به شهادت رسید. یه نقلایی هم توشیه هست که به بعضی نزدیکان پیغمبر نسبت میده ترور رسول خدا. خب مادامی که بحث علمی، خب بحث علمی، اما یهو میرسه به جمهوری اسلامی، فرصت فراهم مجالس مذهبی که میگرفتن. علامه سید جعفر مرتضی و دیگران کتاب می نویسند در شهادت رسول خدا، نجاحتایی کتاب می نویسند در ترور رسول خدا، تا اینجاش هم مشکلی نیست. بعد فضا میره به این سمت آقا مباحثات علمی، مثلا فرض کنید یه نفر میگه پیغمبر اکرم شهید شده، یه نفر میگه پیغمبر اکرم شهید نشده، هیچ کدومشون یقین ندارن که، استدلال میکنن، نظر میدن، آخرم یکشو ترجیح میدن، آقا شهید شده است، آقا شهید نشده است. بنده هم جز کسانی هم که قائل پیغمبر شهید شده، خب اما نمیتونم با زبون روز قسم بخورم که، میگم حاصل این بررسی ها نشون میده پیغمبر ظاهرا شهید شده است. یه زن معتبر این حد اکثر، یقین نیست. ما به این یقین به این راحتی دسترسی پیدا نمی‌کنیم که فقیه اونجایی که فتوا میده نمیتونه بگه به حضرت عباس قسم این حکم خداست، همچین اگر اینو بگه که فاسقه، جرأت میخواد. میگه من به این رسیدم، پزشک میگه آقا من به این رسیدم شما باید عمل کنی و ممکنم کشت بمیری یا 90% هم بمیری، ولی به نظرم باید عمل کنی. بگو به حضرت عباس قسم بخور، بگو کافر از دنیا برم اگر درست نگم، یا من جرأت نمیکنم، بررسی کردم به نظرم این میاد. اونی که میگه شهید شد رسول خدا یقین نداره، اونی هم که میگه رسول خدا به مرگ طبیعی به رحمت خدا رفت یقین نداره. بله هر کدوم دلایلی دارن، دلیل خوش چی کار باید کرد؟ میمسد حد اکثر این که مباحثه کرد، من ادلمو بگم اون هم ادلشو بگه، اما آیا باید با دریلم تو کله طرف فرو کرد آخر حاصل نتیجه جلسه اونو باشه که من میگم این جدال احسنه؟ این کجای دین اینو فرمودن؟ کجای روش اهل بیتینه؟ کار به جایی برسه که میگم چرا فحش میدی به فلان عالم، میگه این ملعون حرامزاده نستجیر بالله، نگاه کن نوشته وفات پیغمبر. بابا مگه او وظیفه داره اونی که شما میگید و هم بفهمه؟ خوشه چیزی دیگه میفهمه، یا جهل داره یا دلیل برام و خلافش داره. بنده هم قائل به شهادتم مثلا، خب یا اون نمیدونه، امکان داره ندونه، بله، یا اون دلیل بر خلاف این داره. چه وظیفه ای داره که اونی که شما میگی و هم بفهمه؟ چطور شما در اختلاف فتاوا لن نمی کنید بقیه رو؟ بگه آقا ما مس میکشیم تا روی برآمدگی پا، این ملعون حرامزاده میگه تا فلان جا بگه. آقا نمیگیم اختلاف فتاواست، چطور اونجا میفهمید؟ این نشون میده اونجا که کار دست علماست، مسئله حله. گاهی دست علما هست ولی روش علمی نیست، گاهی دست علما نیست، یه جور عمل میکنن، اینجا فوش میدن. یه برادری که از منبریای مشهور حالا گله هم خواهد کرد که بنده اینو گفتم و که اسمشو نمیبرم، زیر عکس یکی از علما که راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها جمله‌ای فرموده بود یه فوشی داده بود. خب این زشت، اون عالم ربانیه، قد کفشش هم شما چیز نمیدونی، فوش برای چی میدی؟ و زیرش هم نوشته بود من دلائل 50 سند بر وجود تاریخی حضرت رقیه سلام الله علیها دارم، از جمله صحیح بخاری. ما رو میگی چشمم از سوباسا هزارا هم گنده تر شد. صحیح بخاری. پیغام دادم آقا من فلانی هستم، اجازه میدید با شما یه چند تا صوت براتون بفرستم، شماره تون رو بدید. شماره دادن و احترام متقابل رو گفتم آقا این 50 سند نیاز نیست، من خودم تو این زمینه کار کردم، بنده قائل به وجود از روحای سلام الله علیه هستم، الحمدلله روزه هم که خوندم موجوده، امسال تازه قیل شب سوم تو ایام سفرم 7-8 الحمدلله روزه از روحایی خوندم، الحمدلله توفیق شد. اما وقتی اونی که میگه از نظر تاریخی، منظورش این نیست که نفی مطلق کنه، میگه دلیل تاریخی نیست، نه نیست، خیلی چیز تو دل شما هست، نیت آقا که دارن نگاه میکنه تو ذهنش چیزیه، چه میدونه مورخ این چی چیه؟ میگه نیست. میگه که دلیل تاریخی نیست با نفی مطلق که کلا نیست فرق داره. شما از این سندایی که داری سندی داری که این ویژگی رو داشته باشه و این ویژگی ها رو نداشته باشه که اونا رد کردن؟ توضیح دادم اینو نگی ها چون این جوابشه، اینو نگی این جوابشه، اینو نگی این جوابشه. اونی که رد کرده به این دلیل رد کرد. چیزی داری؟ بعد از دو روز یکی دو تا حرف زد که همونایی بود که گفتم اینا رو نگو چون این جوابشه. گفتم خب من که عرض کردم این جوابش اینه دیگه. گفت خب به زودی بهتون اعلام میکنم. یه روز دو روز سه روز بعد دو سه روز گفتم آقا پیدا شد. گفت لکم دینکم ولی دین. گفت آقا باشه من نوکر شما هم، شما دلیلی نداری اولا چرا انقدر گنده میای تو کامنت فوشت به اون عالم میگی 50 سند دارم صحیح بخاری رو دیگه از کجا آوردی؟ مثل اینکه افطاری آدرس نزدیک بود بدم خطرناک میشه. یکی از آقایون یه نفر گفتش که این در صحیح مسلم هم اومده. من گفتم که آقا من در تبلتم صحیح مسلم چند نسخه دارم کجاش؟ من سر تا ته اینو چند دور خوندم. اول داشت می اومد متنم بخونه گفت الان خاطرم نیست. آقا گنده نه، یا اولا تو مجادله شما حق بگی. خب حالا سند پیدا نکردی، اقلا برو فحشتو پاک کن، فحشتو برو پاک کن. چرا فحش دادی؟ این موضوع شهادت پیغمبر. آقا فحش میده چون نشده وفات. بابا اولا وفات کلمه مشترکه، وفات یعنی روح از بدن مفارقت کرده، میتونه اما به قتل اما به مرگ طبیعی. وفات لفظ مشترکه. ثانیه اون نرسیده آقا. خب شیوه اهل بیت اینجا چی بوده؟ دریل میگرفتن دستشون تو کله مردم میکردن. این که دیگه مباحث سیاسی هم نیه. اینا هنر دیندارانه. بخشی از بد اخلاقی جامعه رو دینداران دارن رواج میدن در جامعه. اینو نمیدونیم ما گلشو به کی بکنیم. بزرگان هم حمایت میکنن آقا. حالا ما کاسه داختر ازاش شدیم چی شده نمیدونم. یکی شای ماجرای هفته سفره. خب آقا اینجا همین مجلسی که الان دارم صحبت میکنم پرچم الحمدلله پرچم امام حسن سلام الله علیه نصبه توش. ما هم صبح و ظهر و شب هفته سفر و شام هفته سفر و روزه حضرت امام حسن خوندیم. هیچ اشکالی هم نداره، ایشالله ثواب هم داره. اما یه مطلبی مطرح شده که آقا هفته سفر یا 28 سفر. خب حالا یا هفت سفر امام مشتاق به شهادت رسیده یا 28 سفر. کما اینکه الان جرئت نمی‌کنم باور کنم بعضی افراد هم می‌خوادن جرئت نمی‌کنه بگی. کما اینکه برای زهرای اطهر سلام الله علیها فاطمه اول فاطمه دوم. آقا چرا برای فاطمیه شما دنبال این نیستید که کدوم مهمتره؟ من بگم فاطمیه دوم مهمه، فاطمیه اول نمیگیریم. همین بسه برای این که فوشکش کنن طرف. قدیما البته اینجوری بود دیگه، یا فاطمیه اول میگرفتن یا فاطمیه دوم میگرفتن. همون علمایی که یا فاطمیه اول میگرفتن یا فاطمیه دوم الان هر دو رو میگیرن. خب هیچ اشکالی هم نداره، اصلا طول سال شما روزه از زهرا بخونید. برای روزه خونی مشکلی نیست، اما برای اینکه شما بخواد بگید این واقعه در این زمان رخ داده اون دلیل بخواد. شما تو فاطمه هیچ دنبال نیستید که کدوم درست. چرا؟ در مورد حضرت سجاد شما تا حالا دیدید بحث بشه 12 یا 25؟ تا حالا چای بحث دیدید، مناظره دیدید؟ چون هر دو رو میگیرن. اما چون هفته سفر رو نمیگرفتن میخوان بگیرن هیچ اشکال نداره. خب بگیرید آقا، چه مشکل داره؟ شما که تولد از رقیه میگیرید، تولد از علی اصغر میگیرید، تولد از قاسم میگیرید، خب یه هفته سفر که خیلی نقل داره بگیرید. اما شما تصمیم میگیرید که میخوام دهه بگیرم، بازم مشکل نداره. شما صده امام حسن بگیر، 365 امام حسن هم بگیر، مشکلی نیست، هیچ اشکال نداره. یه وقت شما میخوای جامعه رو با خودت همراه کنی، بگی باید مردمم عزاداری کنن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ چون 365 ما جمعه ها مگه مناسبت ما همیشه تو جمعه حتی مولودیا و اعیادش هم معمولا یه روزه میخونیم، درسته؟ همینجا هیچ مناسبتی هم خیلی از جمعه نی، اشکال نداره. ما مجالسی داشتیم خونه علما و بزرگان 365 روز سال عزاداری بوده. مرحوم آیت الله مامقانی نوشون میفرمودن که صاحب تنقل مقال، طول سال 365 روز سال در نجف سالها 30-40 سال تا از دنیا بره هر روز روزه بود خونش نیم ساعت. همه میگن عجب توفیق. ها شما نخواستی شما شرکت میکنه، توفیق داشتی، شما شرکت نمیکنه، نداری، مخلصتی، خوش اومدی چایی بخور، نیومدی خدا حفظت کنه جای دیگه که هستی. اما یه وقتی شما خواهی جامعه رو بگی باید شما هم عزاداری کنید، اون وقت باید یه کاری کنی جامعه بپذیره. جامعه که شما نیستی که، جامعه که فکر شما نیست که، جامعه که منطق شما نیست، منطقای دیگه هم هست. اینجا چیکار کنیم؟ باید استدلال خوب بیاری دیگه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. اما خب دلیلت کافی نیست برای اینکه همه رو به خودت همراه کنی که همه باید عزاداری کنن. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا یه جوری فوش میدیم به کسی حرف بزنه. البته گاهی هم بعضی ها چرند میگن ها، یا گاهی حرف های بی ربط بعضی میزنن، مثل نائب رئیس مجلس حرف بی ربط زده. خودش میگه آقا خبرگان شما برای چی توی برجام حرف میزنید؟ برید تو مثلا تخصصیتون حرف بزنید. در حالی که اگه خبرگان بخوام اینا رهبری در مورد برجام درست عمل کرده یا نه، باید برجام بفهمن که اینا رهبری درست عمل کرده یا نه. یه تو مسیر موضوع تخصصیتون حرف بزنید. خب برادر شما مثلا متخصص تاریخی، نائب رئیس مجلس، دلار شد چون 100,000 تومان صدا در نمیاد راجع به مثلا تاریخ شهادت امام حسن اظهار نظر میکنی، خیلی متخصصی، بسم الله الرحمن الرحیم متخصصی، من همینجا دعوتت میکنم به مناظره تاریخی ببینیم چند مرد علاجی. خب نمیخوام بگم اون حرف درستی زده، ایشون حرف درستی نزده، حرف سخیفی هم بلکه زده، ولی پاسخش این باشه که مثلا فرض کنید بگن بله دیگه حاصل حماسه حسینی شهید مطهری جز این نمیشه، از اون درخت گندیده جز این می... آقا این جدال احسنه. خب اونی که این داره این حرفو میزنه قد مثلا کفش شهید مطهری علم دینی داره؟ رفقا که من میشناسن میدونن تو موضوع حماسه حسینی بنده نقد میکنم شهید مطهریو، اما نقد یه بحثه، این که شما یه عالمو نفی کنی. اصلا من خودم شخص خودم عرض کنم قد و قوارم به شهید مطهری میخوره، علم من به اندازه علم شهید مطهریه، ربعش هست، خمسش هست، عشرش هست، چی میشه که شما شروع کنه فحاشی کردن بعدم به اسم امام حسن؟ امام حسنی که مروان میگه حلم این آقا رو اگر به کوه ها تقسیم کنن قابل قیاس با عالم نیست، شما به اسم امام حسن میری فحش میدی؟ امام حسن هم فحش میداد اینطوری؟ به کیا؟ به شیعیان اهل بیت. بنده الان فقط منظورم نایب رئیس مجلس نیست، من دل خوشی از ایشون ندارم، خدا منو با ایشون محشور نکنه یک جا، نمیخوام از ایشون دفاع کنم، آدم باید از حق دفاع کنه و هیچ از ایشون خوشم نمیاد، ذره محبت ندارم به ایشون، بلکه تازه گاهی هم بی احتیاطی میکنم، با اینکه به شهید مطهری علاقه دارم گاهی از ایشون انتقاد تندم میکنم و خیلی جا هم اصلا ارزش نمیدونم که بخوام بعضی حرفاشو جواب بدم، در این حد ارزش نداره به نظر من بعضی از حرفایشون. اما اینکه شما یه ورود کنید به اسم امام حسن شروع کنید فحاشی، حالا اگه حوصله بود تو جلسه من دلیل هفته سفریا رو عرض میکردم و نقد میکردم، با خودم آوردم، خدا میدونه دیشبم چند ساعت رفتم رساله های اون قاسم رسی رو پیدا کردم، جاهاشو دیدم، یعنی 800-900 صفحه مطلب داره، که یه آدم ضد شیعه فحاش به تشیع اولین بار مسئله هفته سفر رو مطرح کرده. حالا کار ندارم، آقایون برای اینکه هفته سفر رو جا بندازن به ماسونن هی ازش تعریف کردن، آقا طرف زراره و شیعیان و کسانی که قائلا امام بعد از امام صادق موسی بن جعفر رو فوشکش کرده در آثارش. بعد میگن چون ایشون از امام کاظم روایت کرده، راوی از امام کاظم بود. آقا ما سنی داریم راوی امام کاظم، ابو هریره راوی پیغمبرم بوده. خب هر چی ابو هریره گفته درسته؟ چون قاسم رسی از موسی بن جعفر سلام الله علیه روایت کرده، هر جا هر حرفی هم زده لابد روایته. اینجوریه. در یه نسخه ای از کتابش که این در نسخ متعدد نیست، در بعضی نسخ هست، مشکوک اصلا این آخر کلام مال ایشون هست یا نیست، گفته امام حسن سلام الله علیه هفت سفر از دنیا رفت. بعضی بزرگان هم حرف ایشون رو قبول کردن. بعد میگن از اجلای بابا، ایشون از ائمه زیدیه، چند رساله مجزا در رد ما شیعیان داره. به ما میگه رافضه خزلهم الله. بعد حالا چون تو هفته سفر میخوان پرچم هفته سفر رو با اینکه عرض کردن هفته سفر بگیرید آقا، هیچ اشکالی نداره، بزرگانی هم گرفتن، اما چون میخوایم بگیم این از اون قوی تره، چون تو 28 سفر دهه حسنیه نمیشه گرفت ولی تو دهه اول سفر میشه دهه حسنی گرفت، که نمیگیرید هم آخر سفر، بلکه دهه از دوغایی میخواید دهه امام حسن بگیرید، تکلیف ما رو معلوم کنید، بگیرید واسه همش، ما که واسه همش هم شرکت میکنیم، اما شما تاریخ دارید میسازید، اینم حالا یه بحث تاریخ سازی، این که فحاشی به هم میکنید به اسم دین. بعد زورشون میرسه با بعضی مراجع ارتباط میگیرن، میرن اون مرجع بزرگ میفرن امسال باید هفته سفر احیا شود. آقا قدیر رو احیا نکردید شما هنوز. به قدیرش هم که میرسه انقدر مناسبت توش درست کنید، کتابچه مناسبت های ایام قدیره که اصلا طرف باز قدیر توش دفن میشه. هر شب یه مناسبت، بابا قدیر رو علم کنید. اگه این زوری که زدید همه چی رو احیا کنیم، اگه زده بودیم قدیر رو احیا کنیم، برای قدیر واقعا سال قدیرم بگیریم نه صده و دهه میارزه، ناموس تشیع نمیگیری. با ارتباطات میرن یه بزرگای ما باید هفته بعد تو بحث تاریخی میگن حضرت آیت الله شبیلی زنجانی حفظه الله تعالی فرمودن هفته سفر عزاداری انشاءالله مستحب است. خب ما قبل از اینکه آیت شبیلی هم بفرماد که میدونیم مستحب، بابا امام حسن هفته سفر شهید شده یا نه محل بحثه، نه استفتا کنی حق داریم هفته سفر عزاداری کنیم، کسی با این مخالف نیست. حالا آقای علی مطری حرفی زده، اونجا شاید حالش خوب نبوده، چای پررنگ خورده بوده، کم رنگ خورده، نمیدونم. عزاداری که محل بحث نیست، اما اینکه آیا حرف اینجاست، آیا ما اگر 6 نقل داره شهادت اهل بیت، هر 6 نقل رو برای امام باید تلویزیون عزاداری کنه؟ تلویزیون مال 80 میلیون نفر، شما میخوای عزاداری کنی برو بکن. تونستی یه موعظه حسنه، یه حکمتی، یه جدال احسنی بیاری که بقیه رو متقاعد کنی بکن، اما نمیتونی شما برای دیگران جشن و عزا درست کنی. ولی یه وقتی روز عاشوراست دیگه اصلا مسئله عاشورای قدیره، اینا روشنه، اینجا حتما باید صدا و سیما بیاد وسط. اما اینکه در ماه محرم و صفر 60 روز بنده که مشکی الان تنها با شما دارم صحبت میکنم، بعدن فوش ندن به خلاصه نطفه ما رو هم آزمایشگاه نبرن، 60 روز مشکی میپوشیم، اما آیا تلویزیون هم وظیفه داره برای 80 میلیون 60 روز عزاداری کنه؟ من نمیدونم. بعد جالبه میگن تو هفته صفر ناصرالدین شاه قاجار، حالا بخوای حرف بزنیم، میگن این شاه قاجار از انقلاب اسلامی بهتر بوده. بعد اینجا میگن شاه قاجار میخواسته تولد بگیری، که ما سندی هنوز براش پیدا نکردیم، رضا هفته سفر رو جابجا کرده که تولد بگیره، 6 سفر تولد ناصرالدین شاه بود. خب علماتون چیکار میکردن اون موقع؟ آیون علما اونجا چیکار میکردن؟ حضرات مراجع اونجا چه میفرمودن؟ سکوت میفرمودن؟ یعنی سنبه شاه قاجار انقدر پرزور بوده؟ امروز هم فوش به جمهوری اسلامی میدن حضرات. شما که به جا هم هفته سفر رو میگیرید هم 28 سفر میگیرید، الحمدلله هیچ مشکلی هم نی. سر این بحثه که تلویزیون رو هم همراه کنیم یا نه، یعنی خواسته رفته جلو. اونجا آقایون چیکار میکردن؟ زورشون نرسید که اگر این حرف راست باشه که بنده سندی پیدا نکردم، اگر این حرف راست باشه ناصرالدین شاه ورداشته روز شهادت رسمی امام حسن رو جابجا کرده، علما چیکار کردن اونجا؟ کفن پوشان فحاشان فضای فجازی کجا بودن؟ سنبه پرزور بوده ها؟ قضا جمهور اسلامی هم نمیدونن. کجاتون با کجاتون میخونه؟ شما نگاه میکنید هرچی فوشه کشدارتر بری تو پروفایل طرف ریشش بلندتر. این خطا، این بده، به اسم دین داره اتفاق میفته این فوشا. نستجی رو بالله خب آقا مقابل امام حسین هم به اسم دین وایستادن. کی گفته که هرچی شما میگید عین دینه و هرچی ما میگیم بدعته؟ یا باید استدلال کنی یا برای خودت داشته باشی دیگه. نمیشه بقیه رو با چماق همراه کرد. یکی از اهل تاریخ که بنده با ایشون هم خیلی رابطه صمیمانه ندارم، یه حرف میزنه که این حرف به اندازه خودش حرف درستیه و اونم اینه که مثل تجربه های گذشته رو تکرار نکنیم که به دعواهای مذهبی هی آتیش و نفت و بنزین و فلان بلکه نیتروگلیسیرین اینا بریزیم. فقط برمیدارید طرفدار دین رو کم میکنید. چند نفر الان تو جامعه ما طرفدار مرجعیت؟ چند نفر نیستن؟ و شما هی دورتر میکنید ادعی رو با فوشکش کردن. چند نفر پا منبر، چند نفر هفته سفر عزاداری میکن؟ چه تعداد از مردم آخر سفر که تازه هم امام رضا و هم رسول خدا و هم امام حسن سفر تفریحی میرن، چه تعداد در مجالس شرکت میکنن؟ شما هی ور میدارید فقط گسست رو تقویت میکنین. این روش اهل بیت بوده؟ کجا روش اهل بیت بوده؟ یه دو تا جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. آیت این کار امام حسین سلام الله علیه روحی له الفدا. ما گاهی تو این مناسبات مذهبی که داد میزنیم سر هم، یقه پاره میکنیم، فوشکش میکنیم طرف رو. ما یه مجلسی بود در قم، حالا حتما ایشون رو بشنوه از من گله میکنه، ولی اب نداره میگم چون اسمشو که نمیبرم. بحث سر این بود که زمان شهادت حضرت مسلم حضرت محسن سلام الله علیه کی. بنده عرض کردم این ایام بلافاصله بعد از اوائل ربیع، احتمال زیاد این اوائل شهادت حضرت محسن نباشه، ولی ایام عزاه، چون ایام قصب خلافته و ایام گریه های شهید حضرت زهراست. بعد یه خطابه هم در شأن حضرت محسن عرض کردم که شأنش عجل پسر زهرای اطهر تالی تلف امام حسن و امام حسین، یعنی هم حضرت محسن سلام الله علیه پرچمش بالاست، همون ایام ایام عزاست، ولی شاید زمان شهادت حضرت محسن اون موقع نباشه. یه بردای نشسته تو جلسه گفت من از اول میدونستم نیت این جلسه شیطانیه. 25 سالم از طلب است. یا کجا شما دستگاه نیت سنجتون از کجا آوردید؟ از اولم میدونستم. به رفیقم گفتم این جلسه جلسه شیطانیه، بریم که جلو بدعت رو بگیریم. بعدم گفت من یه روزه از محسن اینجا بخونم. گفتم شما هم نخونی ما میخونیم، هر روز بخونید. با این سر و صدا که نمیشه استدلال رو خراب کرد. چون برای اینکه استدلال رو خراب کنی باید استدلال کنی. نیتت شیطانی، خب نیت شما شیطانی. خب این بخوای این که نشد حرف. نیت من از کجا رو دیدی دقیقا؟ کجا ما دیدی فهمیدی نیتم شیطانیه؟ خب این شد حرف؟ دین اجازه میده ما اینقدر راحت بریم حد که حرمت افراد کنی، بهتان بزنی؟ رو چه سندی به من بهتان میزنی؟ امام حسین سلام الله علیه روح الله الفدا زن و بچه‌شو برداشت و برد سمت کوفه، ناموسشو به خطر انداخت. اونا گفتن آقا بیا ما امام میخوایم، حضرت هم راه افتاد زن و بچه‌شو برد. فرمود که خب شما کوفیان زن و بچه‌تون به خطر افتاد وقتی بخواد مقابله کنید با یزید، نفسی من فسکم و اهلی من اهلیکم، منم خودم رو به خطر انداختم، زن و بچه هم به خطر انداختم، ناموس هم به خطر، همه رو با خودم آوردم. بعد سپاه هر جلوشو گرفت. فرمود من یه صحبت با این سپاهت بکنم به هر گوه بفهم. حضرت از فرصت استفاده کرد، اول قبل از این حرفا گفت 1000 نفر آدم اینجاست، اول دعوتشون کرد. یعنی شما نگاه میکنید که دشمنیه دیگه، وسط جنگ از این فهم نه هزار. اینه یه راننده تاکسی که مردم رو تو خیابون کرایه میبینه میگه این 10,000 تومانی اون 2,000 تومانی، یا بقالی که مثلا ممکنه حتی همه جا همه جور رو داریم ها، یا بقالی که بگه نه این یه ماکارونی میخواد ولی اون میاد کلی خرید میکنه این 100,000 تومانی 1,000 تومانی، یا چیزای دیگه. یعنی ممکنه آدم در یک شغلی پول رو فقط ملاک بگیره و اینا، نه ممکنه از راننده تاکسی باشه، لحظه لحظه کار کردنش هم جهاد فی سبیل الله باشه. کار ندارم، حالا شغل خاصی رو نمیخوام تخطیه کنم خدای نکرد، اونم شغل رانندگی که الان 90% مردم رانندم، جرأت دارم به همه مردم، همه همزمان هم در تاکسی هم، هم اسنپ و تپسی و هم چی و چی و چی، از صدقه سر تدبیر اهل تدبیر، یعنی همه عالم آدم که آدم جسارت نمیکنه. آقا هم یه لحظه بلا تشویش نگاه کرد، به 1,000 تا گوش. آقا دنبال هدایت دیگه، دنبال مشتری هدایت میگرده سید شاد. راشو بستن زن و بچه‌ش، من میشه یه صحبتی بکنم؟ گفتن آره. اول ازت صحبت کرد، شاید از این 1,000 نفر یکی رو تونست بکشه این وری. بعد از اون فرمود که من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، کسی که با من همراهی کنه خدا سزاوارتره، یعنی من مسیر خدا رو دارم میرم، فکر نکنید از من تبعیت میکنه، دارید از خدا تبعیت میکنه. و من رد علی هذا، کسی قبول نکنه اصبر و صبر میکنه. نفرمود دهنتون رو پاره میکنم، یه صفحه تو فضای مجازی درست میکنم فیک، هرچه دهنم در بیاد بهتون میگم. رد نمیاید نه، شما کجا دیدید امام حسین یه نفر زوری بخواد پای دین؟ خدا می فرماد به ما چی؟ یه بابی داریم در کتاب کافی، زور نزنید برای میخوای هدایت کنی، راست میگی میخوای هدایت کنی، چون یه وقتی میگه آقا من دلم میخواد این کارو بکنم، میگه خب باش دیگه هر جور سلام میدی، یه وقتی میگه من به خاطر خدا دارم پرچم امام حسن سلام الله علیه را میخوام من بالا ببرم، هفته سفر را میخوام بالا ببرم، ببر ما هفته سفر رو تکریم میکنیم، توفیق داشته باشیم شرکت میکنی. دنبال خدایی یا دنبال خودتی؟ یا دنبال خودتی که هیچ، چی دنبال خدایی؟ خب باید روشت خدایی باشه. سید الشهدا صلوات الله علیه کجا برداشت زوری کسی رو؟ دیگه اون که اصلا امام بود و به مسیرش یقین داشت. حالا که شما که نمیتونید بگید ما به هفته سفر یقین داریم. امام تو. ولی امام حسین یقین داشت به رفتارش. نه امام بود دیگه. امام که خطا نمیکنه. کجای دید امام بفرماد که فلان فلان شده با اون مثلا نطفت، این چیزا چیه توش، ما بررسی کردیم دیدیم مثلا کروموزومات مثلا فلان است، به والده سلام برسون. کجا فرمود ترم ماه میای آقا من برم؟ حضرت فرمود بری دیر میشه، خودت میدونی، خداحافظ. اون گفتش که اون یکی من نمیام اسب میدم، اسب نمیخواستم. ما بودیم گفتیم ای اسب، اسب نمیخواستم، خودتو میخواستم سوارش. عبیدالله برو جوابی گفت آقا اسب میدم. اسب میخوام چیکار؟ میای؟ نه خب نه. اونایی رو هم که همراکه 600 بار وسط مسیر گفت برید، عزتش حفظ بود، اینقدر زوری کسی رو همراه نکرد عزت، صحبت زیاد کرد، تبلیغ زیاد کرد، ولی زوری کسی رو همراه نکرد عزت. شب عاشورا هم پوشید همتون برید، تا روز عاشورا دوباره هر کی می‌خواست بره میدون بعد التماس می‌کرد آقا شما دیشب با ما صحبت کردی علمای معاصر متأخر گفتن بین دو انگشت جامون هم نشون دادی. دوباره صبح عاشورا، دوباره از اول صبح عاشورا فهم هر کسی مال مردم تو مالشه، اموال بیت المال دستشه، قرضی دینی داره که راضی نیست صاحبش، نمیخوام خونش به خون ما مخلوط شه، برو بیرون. دوباره تک تک اومدن برن میدان، دوباره اومدن به پای حضرت افتادن. حضرت مدل ما بود، الان ما نمیتونم بگم اینم ضایع میشه. کافیه که مثلا یه آدمی که تو این فضا نبوده بازیگری چیزی مثلا یه روی خوشی به کربلا نشون بده، تا 16 بار کربلا نبرنش نیرنش کلن طرف و نتارونن ولشته میکنه. خدا میدونه، الان نمیخوام صریح بگم، میترسم معلوم بشه اون بنده خدام بشنوه طرح گول زدنش به خطر بیفته. سید الشهدا دعوت میکنه همه رو، ولی زوری کسی همراه نمیکنه. شما میخوای زوری همه جامعه رو توی یه روزی که بابا مردم بدبخت 28 صفر از شهادت امام حسن میدونن، شما میخواید بگید شهادت امام حسن یه روز دیگه است، بعد استدلال کنی برادر من. اینا مثل شما نیستن که 365 روز بخوان عزاداری کنن. بنده حقیرم الحمدلله مثل شما روزانه توسل دارن، ولی لزومی نداره که همه مردم دو تا شهادت برای امام حسن قبول داشته باشن. اینو در کجا در آوردین؟ و چون با شما همراهی نمی‌کنن شروع می‌کنین فحاشی کردن، اسمش هم می‌ذاریم دین. مراجع هم در این زمینه معمولاً کمک می‌کنن، بعضی‌هاشون از یه شهرایی، از یه کشورایی، یه جوری بگم که چی بگم، بدبختیه اینا. هی فقط دارید رابطه خودتون رو با غیر مذهبی ها بیشتر فاصله میدید به روش غیر اهل بیت. یه وقت میگه آقا من به روش اهل بیت کار میکنم، هر چی شد شد. این نیست آخه. کجا سید الشهدا زوری کسی رو با خودش همراه کرد؟ اصلا لیاقت نداره هر کسی با امام حسین همراه بشه. اصلا لیاقت نداره هر کسی هفته سفر برای امام حسن سلام الله علیه عزاداری کنه. شما میخوای با چماق عمر همراه کنی، اون ارزش اینو به میبری. بعد طرف بگی یه نظری بکن خدا به دلت نگاه کنه، هفته سفر برای امام حسن بتونی اشکی بریزی، حضرت زهرا بهت نظر کنه، اینجوری بگو. چرا ارزشیشو میاری پایین؟ همتون باید عزاداری کنین. عزاداری آقا آخر سفر یا شمالن یا ترکیه خیلیا. همین اربعین ببینید آمار بگیرن، ببینن اربعین و 28 سفر اینا چند نفر میرن خارج از کشور. حالا امسال نگاه نکنید که آقای جهانگیری نتونست روی دلارش وایسه. سال پیشو ببینید، ما میکشیم خودمونو، شرح شرح میکنیم خودمونو، یک سوم ترکیه مشتری نداره اربعین. آمارا اینجوری میگن، تازه فقط ترکیه، بقیه جا رو نمیگن. خانم شما مثلا فرض کنید تلویزیون عزاداری کرد، حل شد. ما تعجبیم اگر این حرف درست باشه، اونا این آقایون زمانه ناصرالدین شاه کجا بودن؟ و همون آدمی که با من صحبت میکرد و فحش میداد که چرا جمهوری اسلامی، حالا بالاخره امسال فتح کردیم توی تقویم هفته سفر رو نوشتیم، گفت این شاههای قاجار هم از اینا دیندارتر بودن. ای ما دیگه اینو نمیفهمیم یعنی چی. و میدونید که شما میگن شاه شهید بعضی از علما به ناصرالدین شاه، اینا رو دیگه نمیفهمیم یعنی چی. انصاف کجاست؟ تاریخ اسلام یاد نداره این همه مناسبت مذهبی که جمهوری اسلامی درست کرده رو. بیش از دو برابر صفویه که در اوج قدرت عزاداری میکردن، جمهوری اسلامی مناسبت مذهبی درست کرده، یا بگو مناسبت مذهبی رو برپا کرده، احیا کرده. اینجوری بگم تولدایی که خود صاحب اون روز نمیدونه اون روز به دنیا آمده یا نه، تعجب میکنه ما براش گرفتیم. مثلا 6 ماه بودن علی اصغر روحی له الفدا، روحی له الفدا رو کجا گفتن؟ 6 ماه که شما از روز عاشورا 6 ماه، حالا طفل 6 ماهه که یعنی 180 روزه که شما 180 روز میدید، از اصل 6 ماهشو کی گفته؟ بعد 6 ماه الان شما مثلا بچه‌تون اگه 190 روزشه میگی چند ماشه؟ میگی 6 ماه و 33 مثلا 6 و 33 دهم ماه، اینجوری میگیم 6 ماه 180 روز میره عقب، چرا 179 روز نمیره؟ یعنی 6 شو از کجا، 6 ماهش از کجا آوردی که 180 روز بره؟ خب چه نیازی داری مرا الان به ما نگاه کنن از بیرون 10 سال دیگه 20 سال دیگه که مناسبتای خودم، چون الان رو دور افتادن آقایون این چند سال اخیر گازشو گرفتن همین جور دارن مناسبت تولید میکنن، 10 سال 15 سال دیگه میگن آقا همه اینا کشک بوده، لابد عاشوراش همینجوری داغبازی‌ها درست کردن از تجربه الله، اونم با این روش فخیم با فوشکش کردن. او دو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، و اگر هیچ کدوم جواب نداد بررسی نطفه طرف و این روش دین شد. بزرگان هم ساکتن در این زمینه چون ضرر داره آقا کسی این حرفا حرف بزنه، هیئتی ها فوشش میدن، دعوتش نمی کنن به سخنرانی. اسمش هم گذاشتیم دین. به راحتی مرد خدا رو که از اولیاء خداست فوشکش میکنه کسی که چی بگم آدم قد ناخون او علم نداره، قد بعضی از اولیاء خدا رو تو همین تهران انقدر بهتان زدند که اینا با دل شکسته از دنیا رفتن. کار مذهبی هم هستیم برای همین هم تو جلسه مذهبی ها میگه ما هم توی جمهوری اسلامی، هم بگم دیگه تیر همه چی امروز هرچه دهنم در اومد گفتم اینکی هم بگم، این فضای ناامیدی که امروز تو کشور ایجاد شده که مردم همه را دزد میدونن، اینو حزب الله یا درست کرد، اینو کسانی که چششونو بستن دهنه گشادشون رو باز کردن بی سند حرف زدن اینو درست کردن که همه دزدن و هیچ کس هم اینا رو نگرفت. یکی گفت 2500 نفر تو برجام تابعیت دوگانه گرفتن، مال جبهه ما هم هست، برای اینکه تو به همه بالا و پایین نظام جسارت کردی. آقا یا سند بیار حرف بزن. خب منم شما نشناسید منو، با فرجام مرجام کار ندارم، مخصوصا حالا که پاره شده، موقعی که سالم بود ما هاش کاری نداشتیم، حالا که یه موجود پاره‌ای بیش نیست. اما اینکه شما براش دروغ بگی به مردم، کو سندت؟ من تو دادگاه سند راه میکنم. یا این برادر دیگمون فلانی یه میلیارد دلار از عربستان گرفته و میخواسته 50 میلیارد دیگه. آقا 50 میلیارد دلار بدن به این یارو؟ یا تو 50 میلیارد دلار نمیدونی چقدره؟ ریاضی خوندی؟ یا نه راست میگی سند بگو، نه انشالله یه روزی برداد مردی الان سندشو رو کن. خب من راجع به کسایی میگم که حالم ازشون به هم میخواد، چرا شما یه حرفی میزنی که سند شما نگفت؟ چرا اعلام اگه سند داره سندو بگو، اصلا میخواد حرف بزنی؟ اگر سند نداره برای چی میگی؟ اگر محرمانه است نمیشه بیان کرد چرا میگی؟ اینقدر فشار رو بردیم که این کوچولو هم آخرین رئیس جمهور قبلی هم سعی کنیم هی داریم زور میزنیم بیرونش کنیم، اینم از جبهه از قطار انقلاب اینم پیادش کنیم، خیالمون راحت بشه، میرسه به همین تدبیر که این خودش هم معلومه که پیاده است، هیچکی سوار نمونه، خودمون هول میدیم زور زورکی همه خائن شن. سند میخواد بابا برای خیانت، دادگاه میخواد. چقدر ما بهتان زدیم. این چوبیه که حزب الله باید این ذلت رو ما بکشیم، برای اینکه تو انتخابات ها خیلی دروغ بستیم به طرفهای مقابل. اونام دروغ بستن ها، دیوار میکشیم اینا، ولی خب اونا که از قبل معلوم بود حزب الله نیستن که، چون نمیشه بگی چون یزیدی حرفی میزنه ما هم حق داریم بزنیم، که این که استدلال نشد. اونا زیاد دروغ گفتن گفتن، ما چرا انقدر دروغ گفتیم؟ ما چرا انقدر تو انتخابات ها برداشتیم فضای بی اعتمادی ایجاد کردیم بی سند؟ سند داری بسم الله، سند داری برای چه اینقدر دروغ بستید؟ سر و ته جمله طرفو میزنن. این حرفایی که بحث میشه این ور اون ور، سر و ته جمله طرفو اینقدر قیچی میکنن، یه چیز سخیفی در میاد اینو علمش میکنن، بعدن ببینید اصلش چیز دیگه بوده. در مورد همین FATF کوفتی فاجعه که رئیس مجلس خودش به من گفت این چیز خوبی نیست، مجبوری بگه نه چیز خوبی نیست، میدونیم که چیز خوبی نیست ولی مجبوری. آقایون حزب‌الله‌ها ورزشتن تحلیل کردن، هر 100 تا تحلیل 99 تاش چرنده. وقتی میری متن نگاه میکنی این اونجوری نیست، این اعتماد عمومی رو نابود کردیم. بعد نشستیم سر جا میگیم کی میاد، کی دیگه جرأت داره بیاد، همه شدن دزد. کجا سند داریم همه دزدن؟ بعد مردم میگن چرا همه رو نمیگیرن، کی بگیره چون همه شونن. آقا اشکال هست تو کشور، کمم نیست، ولی این همه دزدن، اصل بر اینه که همه دزدن رو کی درست کرد؟ کی بهتان زد؟ نتیجه این میشه که ما یه عده مردم خوشحالیم دور خودمون، اونا هم خوشحالن دور خودشون، شست شستیم الان با هم دیگه. آسیبش هم کشور میبین. بعدیش هم اینه به اسم دین هم رو تموم کردیم. بس آقا ببخشید خیلی سرتون درد آورد. به ما چه ربطی داره که هنو ریشمون سیاهه؟ بیام این حرف رو بزنیم وقتی مراجع تشخیص میدن که تو این موضوعات حرف نزنن و بعضی هاشون دنبال روی مردمن. به ما چه ربطی داره؟ ما که الحمدلله بلدیم برای ما مثلا روزه بخونیم، شب و روزش 7-8 منبر رفتیم، 10 تا میریم 20 تا اصلا میریم، ما که قبول داریم روزه هم میخونیم. آقایون باید بیان بگن که مسیر درست بره، نمیگن ولی صلاح نمیدونن، صلاح نمیدونن. اینم سیاسی نیست ولی دیگه صلاح نمیدونن، جا دیگه مردم هن بالاخره. چی بگم دیگه، بیشتر از این بگم باید بگم حذف کنن، بگم برای چشم داشته به بوق است. چی است؟ اونایی که بعد تو این زمینه اظهار نظر کنن با مردم همراهی میکنن، دقت نمیکنن، نمیدونیم چی. لابد ما هم نیتمون شیطانیه. بله ببخش. این ایام همه مهیای زیارت سید الشهدا یا در تب و تاب زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه هستن. اینقدر ما تو دین حقایق داریم آخه، حیف ما که به جای سرمایه گذاری روی مفاهیم اربعین واقعا یه شبه قیامت رخ میده، اهل بیت مهجورن از دست ما. این شوقی که ما برای زیارت سید الشهدا داریم و اونایی که میمونن دلشون میشکنه چه بسا اجر بیشتری میبرن، چون تلویزیون با این برنامه‌های صبح و شبی که هی میگه آتیش میزنه به دل اونایی که جا موندن واقعا. و خدا میدونه شاید اونایی که جا میمونن از این حسرتی که میخورن اونجا نیست، چون اونی که رفته فکر میکنه کاری کرده که نکرده، اونی که نمیتونه بره این حسرتش با، چون میگه هم کاری نکردم، هم آقا نطلبید، هم من به اونایی که نمیرن التماس دعا دارم واقعا هر جا اشکتون جاری شد، چون جا مونده دیگه سرش هم بالا نیست، سرش هم پایین. انشاءالله مورد رضایت زهرای اطهر باشن، اونایی که دوست داشتن برن و نشون. اون که ما در عقایدمون داریم اینه که اونایی که واقعا دلشون میخواست برن اونا زائرن و معلوم نیست اونی که بره زائر باشه. اونی که میره فکر میکنه کاری کرده، اونی که میره از زیارتش استغفار نمیکنه که بگیم حسین جان ببخش ما رو با این زیارت شکسته بی ارزش کم قیمتمون، نمیدونم چقدر غیر و توش قاطی کردن، ببخش برای هر قدمی که تو مسیر حواسم به تو نبود و حواسم به جای دیگه پرت شد. اونی که حسرت میخوره حسرت میخوره و اون رو میخرن انشاءالله. جابر داشت میرفت سمت کربلا، اینقدر پیر شده بود که فرتوت شده بود که شاید مریض احوالم بود، توان نداشت رو پاش را بره. عطیه اوفی رو همراهی میکرد. عطیه اوفی کسیه که بهش گفتن فوش به امیرالمومنین بده، نداد و هزار ضربه شلاق خورد. این اگر 100 بار زنا 10 بار زنا کرده بود انقدر شلاقش میزد. جرمش چی بود؟ جرمش به امیرالمومنین فوش نداده. راوی اربعین عطیه اوفیه. گفت من زیر بغل جابر رو گرفته بودم، رفتیم و گفت من اون ببر سمت فرات میخوام غسل کنم. بعد دیگه گفت منو آرام آرام ببر سمت مقتل. یه قدری که نزدیک شدیم گفت دیگه دستم رو رها کن. گفت دیدم داره استشمام میکنه. بعد گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد گفت حبیبان لا یجیب و حبیبان. این اولین باره که بهت سلام میکنم جوابمو نمیدی، نمیشنوم صدای جواب تو. بعد خودش جواب خودش رو داد، گفت چجوری جواب تو بده؟ بین سرش و بدنش فرسنگ ها فاصله هست. بعد آرام 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 رفت نزدیک مقتل سید الشهدا صلوات الله علیه، شروع کرد گریه کردن. بعد گفت آه والله لقد شارکناکم، به خدا که من با شما شریکم. عطیه میگه من گفتم این چربیه تو میزنی؟ ناموسش به اسارت رفتن، بچه هاش یتیم شدن، بدنهاشون پاره پاره شده، تو چی میگی من با اونا شریکم؟ و از حبیبم رسول خدا شنیدم من احب بقم و من هاشم. من احب بقم و من هاشم اهم. کسی که قومی رو واقعا دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. من احب به عمل قومن هاشرک فی عملهم. کسی که عمل قومی رو دوست داشته باشه شریک در اونایی که نمیرن اربعین بدونن شریکن، اونایی هم که میرن یاد کنن اونایی که نمیرن و کرم کنن. بیادبیه اسم نبر آدم، تنهایی نریم یاد کنیم، اسم بنویسیم اونایی که جا موندن، التماس دعا گفتن، یک کاغذ تو جیبمون بذاریم زیر قبه حضرت یا تو حرم که رفتین این کاغذ رو نگاه کنید خود میبینی حال دوست شده. حسین جان من ناقابلم ولی عامل سلام اینام. یکی از اونایی هم که تو کربلا جامون به زیارت اربعین رسید دختر 3 سالش